به نام خدا، سلام عرض بکنم خدمت مخاطبین گرامی و مربیان بزرگوار. امیدوارم که مباحثی رو که بنده در خدمت شما هستم مفید باشه و سهمی هرچند کوچک در ارتقاء فرزندان امروز و خانواده های آینده کشورمون بتونیم برداریم. بحث تغذیه و بحث سلامت روان رو مبتنی بر تعالیم طب ایرانی اسلامی انشالله در خدمت شما هستم. امیدوارم که در این فرصت کمی که داریم، به هر حال خب زمان بیشتری نیاز داره این مباحث، که ارجاع میدم شما رو به مباحث مفصل تری که در این زمینه وجود داره، اما در این حدی که به هر حال امکانش وجود داره برای ما، انشاءالله سعی میکنیم که در حد وسع بنده حقیر و سواد بنده انشاءالله در خدمتون هستم. بنده توفیق شاگردی در محضر اساتید بزرگواری رو داشتم، از جمله آقای دکتر خیراندیش که حق زیادی برگردن بنده دارن و انشالله هر چقدر که یاد گرفتیم بتونیم که اون مباحث رو انتقال بدیم خدمت شما. بحث تغذیه و تأثیر اون بر مزاج و تأثیر مزاج بر رفتارهای روحی و روانی افراد مختلف از جمله کودکان این تأثیر رو داره. ما حالا نکاتی رو عرض میکنیم که امیدواریم که گویا باشه. در مورد مباحث مربوط به تغذیه و خوراک، خب صحبت زیاد شده. یک جمله حکیمانه‌ای معروف هست که در دنیا معروف شده، گفته میشه که بگو چه میخوری تا بگویم کیستی. یعنی اون چیزی که شما میخورید تعیین کننده در واقع رفتارهای شماست. اگر کسی زیاد فلفل میخوره، اگر جوانی، کودکی، حتی سنین بالاتر فلفل زیاد میخوره، طبیعتاً باید ازش انتظار پرخاشگری بیشتر داشته باشید، طبیعتاً باید انتظار بیش فعالی داشته باشید. پس خوراک در رفتار انسان حتماً اثر مستقیم داره. در آیه 51 سوره مؤمنون خداوند میفرماید یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای پیامبران، از خوراکی های پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید. مفسرین در مورد این آیه گفتن که عمل صالح در پی خوراک انسان پدید میاد، اینکه شما چه خوراکی داشته باشید. خب این آیه هست که به طور واضح میخواد بگه که خداوند میفهمد که اثر داره خوراکی شما بر عمل صالح شما. یه مثال خیلی ساده من بزنم، در شب قدر که خب ما دستور داریم هم بیدار بمونید، هم اهل بیت فرزندانشون رو بیدار نگه می‌داشتن. خب یه مادری مثلا تصمیم می‌گیره که کودک خودش رو بیدار نگه داره به تأسی از حضرت صدیقه طاهره. خب اگر شما یه کالجوش بخورید، به تعبیر ما در شب قدر مثلا یه غذای سردی مثلا کالجوش، کله جوش میگن، بعضی جا کالجوش میگن، همین کشک و اینا، خب این بچه نیم ساعت بعدش خوابه به طور عادی. چه خوراکی باید خورده بشه که یک شب قدری که معادل 80 سال حدوداً یک عمر انسان هست، انسان اون رو درک بکنه؟ این یه شبشه به عنوان نمونه. حالا به یه بچه شما زیاد سردی بدید، اصلا میبینید بچه وا میره، همش بیحال، در واقع رمق نداره. خب اینها اثر داره، این خوراکی ها. یا در آیه 24 سوره عبس خداوند می‌فرماید که فلینظر الانسان الی طعامه، که خیلی‌ها به اشتباه ترجمه می‌کنن که انسان باید به غذای خودش نگاه کند. خب این ترجمه اشتباهه، از ریشه رأی نیومده، از ریشه نظر اومده این کلمه. از ریشه رأی اگر اومده بود میشه ببینه، غذاشو ببینه. حالا کسی داره غذا می‌خوره، غذاشو می‌بینه دیگه، اینکه دیگه آیه نمی‌خواد، آیه لازم نداشت. آیه می‌فرماید که فلینظر از ریشه نظره هست، یعنی دقت با تأمل، خوردن با نظارت به تعبیر بنده. اینکه شما کودکان مختلفی دارید، یکیش تبش سرده، یکیش تبش گرمه، یکیش تبش تره، یکیش تبش خشکه، که اینا رو عرض خواهیم کرد. هر کدام اینها یک نوع تدبیر غذایی میطلبن. حالا اگر در سر یک سفره مادری مواجه هست با دو تا تبع مختلف، مثلا دو تا فرزندش، حالا یکی تبش به خودش رفته، یکیش به مثلا همسرش رفته، تبها متفاوته، گاهی اوقات با یه چاشنی غذا میشه این رو در واقع تغییرات ایجاد کرد. مثلا شما فرض کنید که اون کاسه خورشی که برای در واقع یکی از این بچه ها میذارید، مثلا یه ادویه توش اضافه بشه، تو اون یکی مثلا برای اون گرم مزاجه مثلا یه چند قطره لیمو ترشی ریخته بشه، این میشه اصلاح، مصلح اون غذا داده بشه. اینکه انسان باید به تعبیر این آیه باید نظارت کنه بر غذای خودش. اینکه مهمترین بخش نظارت رو ما اعتقاد داریم که بحث طبع و مزاجه، این غذا با طبع و مزاج من همخوانی داره یا نداره، اینو باید یاد بگیریم. با طبع و مزاج فرزند من همخوانی داره یا نداره، من مربی هستم، این غذایی که دارم جلوی متربی میذارم، این خوراکی که در او رو در معرض این خوراک قرار میدم، آیا با طبع و مزاج او همخوانی داره؟ اگر احیانا از در واقع صحت و سلامت خارج شد، بیماری برای او عارض شد، چه غذایی باید بخوره با توجه به بیماریه که پیدا کرده و مزاج اون بیماری؟ خب اینا مهمه دونستنش، حالا تا حدی که ما ممکنه عرض میکنیم خدمتتون. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روایت مشهوری که حتما شنیدید این رو میفهمد، العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم حالا نافع دو گونه است، علم بدنها و علم دینها. علامه بزرگوار علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه در کتاب طب و طبیب و تشریح این روایت رو نقل کردن و در واقع به نقل از محمد ابن زکریا رازی می فرماید که این جمله رو آوردن که قدم علم الابدان علا علم الادیان ضرورت اکتساب سایر العلوم یحتاج الى فهم سلیم و مزاج مستقیم. میگه که علم بدنها در این روایت مقدم شده بر علم دینها، به خاطر اینکه به چه ضرورتی؟ ضرورت اینکه سایر علوم رو شما بخوای کسب کنی باید مزاج سالم داشته باشی، فهم سالم داشته باشی، مزاج سالم داشته باشی. فحتج ناضرورتن الى علم تحفظ به صحه و هو علم الطب. بخاطر این ما نیاز به علمی داریم که حفظ صحت بکنه و اون علم طبه. خب حالا نکته چیه؟ ما چرا این روایت رو آوردیم؟ به این جهت که شما اگر نوجوانی دارید، اگر کودکی دارید، شما مربی، فرزند شما محسوب میشه دیگه، به واسطه فرزند شما محسوب میشه، بلکه شاید در مربیگری بیشتر فرزند شما محسوب میشه تا به جهت تربیتی، بیشتر از شما اثر میپذیره تا از پدر مادر خودش. خب حالا ما این فرزند رو باش مواجه هستیم، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی آموزش میدیم به خانواده او یا به در واقع خود اون فرزند در اختیار ماست به جهت تربیتی، هر کدوم اینها باشه، ما اول باید علم بدنها را بدانیم، این نکته مهمه، بعد بقیه علوم. چرا؟ بخاطر اینکه تمام اونها مقدمش علم بدنهاست. چون اول از همه شما باید بدونی بچه سلامت باشه، بچه‌ای که بیش از حد حرارت بیش از حد در مغز او وجود داره، در بدن او حرارت بیش از حد وجود داره، خصوصا مغزش، خب این تمرکز نخواهد داشت، یه نوع از عدم تمرکز ناشی از شدت گرمیه، خب این تمرکز نخواهد داشت. اگر تمرکز نداشته باشه اصلا نمیشینه حرف شما رو بشنوه، اصلا نمیشینه تو از شما تأثیر تربیتی بپذیره. بعد مثلا اون مادر گلایه میکنه میگه که این بچه من خیلی بچه باهوشیه ولی اصلا یه جا نمیتونه بشینه، از دیوار میره بالا. یه تعابیری از این دست که عامیانش رو عرض میکنم تا شما قرابت بیشتری حس کنیم با بحث. پس ما اول از همه نیاز داریم به علم حفظ صحت، علم بدنها روایت خیلی دقیقه. علم بدنها، چرا نمیگه علم بدن؟ ما بدن رو بشناسیم کافیه دیگه. یکی از اختلافات ما با طب جدید اینه که میگیم که توی طب جدید علم بدن هست، ما میگیم توی طب سنتی علم بدنها هست. یعنی تک تک بدنها به جهت شرایط مزاجی با هم دیگه فرق میکنن. دو تا برادر، هر دو تام سالم هم هستن، هر دو تا برادر در یک خانواده، حتی دو قلوی همسانن، اینها هر دو در واقع سالم هم هستن، اما ویژگی‌های بدنی این، ویژگی‌های مزاجی گرم اون، یکی سرد. خب دو تا تدبیر مختلف میطلبه، با اینکه هر دو سالم هستن، در سلامت کامل هستن، در مزاج خودش این سالمه اونم سالمه، اما این یه ویژگیایی داره اون یه ویژگیایی، این یه رفتارهای بروز ازش پیدا میکنه اون یکی دیگه، این یه خوراکیه و بخوره اون یه خوراکیای دیگه، این در یه فصل راحت‌تر اون در یه فصل دیگه، این تو روز اذیت میشه اون تو شب، یکیشون تو روز کیف میکنه اصلا با هوای روز کیف میکنه، یکیشون خنک هوا خنک که میشه کیف میکنه، یکیشون با تابستون خیلی صفا میکنه، یکیشون با زمستون، یکیش دوست داره بره شنا، یکیش دوست داره بره ورزش رزمی. چیه اینا؟ این اختلاف نظرها، اختلاف نظرهای از جهت مزاج هست. پس اهمیت داره که ما این رو بدونیم. حالا توی البته از علوم جدید هم استفاده میکنیم، علوم جدید جای خودشون رو دارن، مثلا تو همین بحث های روح و روان و اینها، مثلا تو بحث های روانشناسی، خب روانشناسی تکنیک های خوبی داره، از این تکنیک ها میشه استفاده کرد، اما شما وقتی مزاج رو ندونید فقط تکنیک خیلی جواب نمیده. یک فرد گرم مزاج یک فرد بانشاته، یک فردیه که گاهی اوقات علائم پرخاشگری داره، باید بدونی که این از ناشی میشه از گرم مزاجی او. خب اگر شما فقط به این تکنیک بگید که عزیزم آروم باش، مثلا این کار رو انجام بده، نفس عمیق بکش برام کن تا آروم بشی، خب این به تنهایی کفایت نمی کنه، چون او ویژگی هایی در درونش وجود داره که به یک بار طغیان می کنه، به یک بار آتیش می گیره، مثل کسی که از کوره در رفته، گرماست دیگه، از کوره در رفتن یعنی شدت گرما. حالا یه بچه دیگه سرد مزاجه، یه مدار خمودگی داره، یه جایی حالا عرض میکنم اینها رو، خب اینا رفتارشون با هم دیگه متفاوته، تفکرشون با هم دیگه فرق میکنه، روح و روانشون با هم متفاوته، اینو باید درک کرد. پس یه نکته اینه که تکنیک ها تا یه حدی کاربرد داره، اصل برای این که مزاج فرد رو بشناسیم، مزاج فرد رو بتونیم به تعدیل برسونیم، یه مدار متعادلش کنیم، آرامش کنیم، یا اینکه به سمت دیگه مثلا یه مدار گرمش کنیم، هر کاری که باید برای اون صورت بگیره. نکته دیگه اینه که ما حالا توی بحث‌های مختلف یه جایی احتمال داره حتی یک کودکی نیاز به در واقع درمان‌های در واقع شیمیایی پیدا بکنه، احتمال داره. ما میگیم که طبیعت اولویت داره. ببینید این نکته هم نکته مهمیه که در طب سنتی، طب ایرانی اسلامی، ما همش میگیم سنتی، سنت‌های ایرانی ما و اسلامی ما، در طب سنتی ما میگیم اصل بر دارو نخوردنه. چه دارویی؟ داروی گیاهی تازه، یعنی داروی گیاهی با اینکه گیاهی، گیاه طبیعت تو فضای طبیعی کاملا، هیچ کدوم از فاکتوراش استخراج نشده بره زیر نمیدونم مثلا تو فضای آزمایشگاهی بشه به تبدیل بشه به یک دارو، حتی داروی گیاهی از طبیعت بدن دوره، فاصله داره با طبیعت بدن. به خاطر همین حکمای ما فرمودن که مهما قدرت ان تعالج بالاغذیه فلا تعالج بالادویه، هر چقدر که میتونی با غذا درمان کنی با دوا درمان نکن، با غذاشو اصلاح کن. این بچه نباید گرمیجات بخوره چون بیش از حد گرمه تبش، اون بچه نباید سردیجات بخوره بیش از حد سرد میشه، باید تعادل بهش بدیم. ما بعضی اونجا فکر میکنن که مثلا یه چیزی شنیدن از برخی از اساتید طب سنتی، گرمی بخورین کلا خوبه، برید حالا دیگه کلا گرمی بخورید، خب این در بچه یه عوارضی داره، بعد داستانهایی پیش میاد برای اون در رابطه با اون فرزند و پدر و مادر و مربیان و مدرسه و اتفاقاتی برای خلاصه در و دیوار مدرسه پیش میاد، جایی شیشه ها میاد پایین و خلاصه حالا شوخی بکنیم، یه اتفاقاتی میفته، یه کله یه نفر دیگر میشکنه، این یه مقدار نیاز به تعدیل داره. ما چطور میتونیم اون رو تعدیل بکنیم؟ هر چقدر میتونید با تغذیه، با اصلاح الگوی زندگی او، سبک زندگی او، اگر تونستید این کار رو بکنید این کار اولویت داره. با تغذیه و اصلاح سبک زندگی و فلان و فلان نتونستیم اصلاح بکنیم، خب حالا برید سراغ داروهای سنتی، اون هم مفرد ساده. مثلا اگه با یه گلگاو زبان ساده میشه درست کرد، دیگه سراغ گلگاو زبان رو نمیدونم سنبولتی با دوتا دیگه چیز دیگه هم نریزین توش. این رو خیلی نکته مهمیه، خیلی ها اشتباه میکنن اینو. چند مثلا دمنوش چهل گیاه، من بعض جا میبینم اینو خندم میگیره، دمنوش چهل گیاه، او هر کدوم اینو یه عوارضی داره، دارو گیاهی ها عوارض داره، نباید شما همینجوری سرخود بخواد کاری صورت بگیریم. پس اینو توجه بکنید که از طبیعت فاصله نگیریم. حالا بعد اگر نشد با داروهای گیاهی، آدم میتونه تو مراحل بعد سراغ داروهای شیمیایی بره، ولی خب هر چقدر که امکانش هست به اون سمت نریم، ولی تعصبی نداریم، اگر نیاز شد اون هم به هر حال علم و قابل استفاده است. و یه نکته دیگه هم عرض بکنم که ما خب یه بحثی بحث طبیعت هست، بحث مزاج هست. البته مزاج پایه رفتار انسان ها هست، همه ما انسان ها بر اساس مزاجمون رفتار میکنیم، ولی یک امایی داره، این اما و ولیه خیلی قابل تأمل و دقیق هست. این که آیا ما برخلاف مزاجمون رفتار نمی کنیم؟ چرا، ما انسان هستیم، مختاریم. اتفاقا تربیت از اینجا معنی پیدا میکنه، از جایی که شما باید برخلاف طبیعت خودتون رفتار بکنید. مثلا فرض بفرمایید که یک فرد سرد مزاجی که به صورت طبیعی، به صورت طبیعت خودش، ذات خودش، سرد مزاج ها کمتر اهل پول خرج کردن هستن. برای یک سرد مزاج انفاق کردن سخت تر از یک فرد گرم مزاجه. بنده اعتقاد دارم تازه تربیت از اینجا معنی پیدا میکنه که شما برخلاف طبیعت خودت انفاق بکنی. بنده اعتقاد دارم حتما یکی از ملاک‌های عدالت الهی مزاج افراده. اگر بنده‌ای که مثلا فرض کنید سرد مزاجم انفاق بکنم، ثواب بیشتری میبرم تا یک فرد گرم مزاج انفاق بکنم. تربیت تازه از اینجا معنی پیدا میکنه که من بتونم برخلاف طبیعت خودم رفتار بکنم. آیا شدنی هست؟ بله، شدنی هست که بنده برخلاف طبیعت خودم رفتار بکنم. با چه کاری؟ با تربیت، با عادت، که ما به اینها میگیم طبیعت ثانویه. یعنی طبیعت شما در پایش یک چیزه، به صورت تربیتی، به صورت عادت رو خودت کار میکنی که یه چیز دیگه ای بشی. مثلا فرض بفرمایید آدم های گرموتر یه مقدار بی نظمن، آدم های سردوتر یه خورده بی نظمن. تو ترمزاجی نظم یه خورده کاهش پیدا میکنه، بی نظمی افزایش پیدا میکنه. آیا همه گرموترها باید بی نظم باشن؟ سردوترها هم باید بی نظم باشن؟ آیا شدنی هست تربیت کردنشون؟ شدنی هست، اما بسیار کار سختیه. شنا برخلاف مسیر رودخونه است. شدنیه که شما یه آدم گرموتر و یه آدم سردوتر رو شما منظمش بکنید، اما خیلی زمان میبره. اون مربی خلاصه پیر میشه تا بخواد این کار رو انجام بده. به خاطر این ما اعتقادمون اینه که سعی کنید استعدادیابی بکنید. اینجا نقش استعدادیابی خیلی اهمیت داره. استعدادیابی بکنید، هر کسی رو در مسیر استعداد خودش به کارگیری بکنید. آدم گرموتر یه ویژگیایی داره، در مسیر استعداد خودش به کارگیری بکنید. آدم سردوتر یه ویژگی دیگه داره، در مسیر استعداد خودش به کارگیری بکنید. اگر آدم گرموتر رو بذارید بالا سر کاری که به درد آدم سرد خوش میخوره، حتماً یا اون کارو خراب میکنه یا خودش خراب میشه. این نکته مهمیه، خیلی ها توجه نمیکنن به این. به خاطر همینه که یه نفر آدم گرم مزاج میگه که من نشستم توی این اداره مشغول کار بایگانی هستم. شما مثالش رو با نوجوان خودتون، با نوجوان، با کودک میتونید تطبیق بدین، اما کلیت رو میخوام توضیح بدم که مثالش رو در واقع از مثال جا بیفته. به یه آدم گرم مزاج میگه که خب تو این توی این اداره هستی، مسئول بایگانی هستی، کار بایگانی انجام میدی. میگه بابا من از این کار اصلا رضایتی ندارم. اصلا با روح او جور در نمیاد. آدم گرم مزاج آدمی نیست که یه جا بشینه، آدمی که دوست داره بره حرکت کنه، تنوع داشته باشه، تحول داشته باشه، ساختارها رو بشکنه. نه، بنازیش توی اتاق محدود جور در نمیاد با این آدم. از اون طرف آدم سرد مزاج باش جور در میاد با این کار. اینجا سعی کنیم استعدادیابی کنیم که ببینیم این کودک به درد چه کاری میخوره. تو فعالیت، تو بازی، حتی تو بازی که ابزار تربیت هست و درست هم هست، چه بازی باید به این کودکان سپرده بشه؟ بازی کودک گرم‌مزاج با کودک سرد‌مزاج فرق می‌کنه. دخترها که معمولاً یه مقدار سردتر هستن با پسرها که یه مقدار گرم‌تر هستن فرق می‌کنه. پس این رو هم توجه بکنیم که میشه برخلاف طبیعت تربیت کرد، اما کار سختی هست. سعی کنید در مسیر استعدادهاشون به کارگیری کنید و پیش برید. تا جلسه آینده شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.